با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 21 مارس 2026 و اول فروردین ماه 1405 سال نو رو به ملت بزرگ ایران، واقعا به ملت قهرمان ایران قلبن تبریک میگم. فقط یه چیز فرمال نیست، یه چیز قلبیه، برای اینکه این ملت نشون دادن که شکست ناپذیرن و چه انسانیتی از خودشون نشون دادن. در حال بان که الان کشور ما در حال جنگ با دشمنان بشریت، ولی اخبار را الان برای عزیزان میخونم، مردم تو خیابونن دارن خرید میکنن. حالا من از قول در واقع روزنامه ها و مجلات خودشون، بعضی از خبرنگارانشون که اونجا، بنابراین این ملت واقعا نشون دادن که قدرت مقاومتشون در برابر دشمن و دفاعشون از تمامیت ارضی کشور واقعا کم نظیر و یا بی نظیره. بنابراین واقعا تبریک در این حال هم به مقاومت مردم و هم سال نو، و امیدواریم که در پس تمام این حملات جنایتکارانه‌ای که به کشور ما میشه، انسان‌هایی که جانشون از دست میدن، خرابی‌هایی که این دشمنان بشریت به وجود میارن و دست بهش میزنن، به نظر من یه آینده موقعی که یه ملتی مقاومت بکنه به این شکل، نمونه‌هاش در تاریخ هست، بعد سربلند از این کارزار سربلند بیرون میاد و ایران را بهتر از سابق می سازه. به نظر من تاریخ اینا نشون میده، اینا شعار نیست. میخوام مثالهای حالا در برنامه های دیگه صحبتش رو خواهیم کرد که به اصطلاح نظر تاریخی این چه اهمیتی داره، ولی به هر حال میرم روی اخبار. هفته گذشته من در واقع آنچه را که داره در منطق، در ایران و در منطقه صورت میگیره گفتم که اینا رو در سه ساعت یا در سه دایره متحد المرکز باید قرار بدیم. اگر بخوایم یه تحلیل علمی از اوضاع بکنیم، در سه بعد ما باید این رو بررسی بکنیم. یک، حمله‌ای که به ایران شده، ببینیم به اصطلاح تا الان این دشمنان بشریت چی کار کردن و مردم ایران در برابر اینا چطور ایستادن و اینا رو تا الان با شکست روبرو کردن. منتها این کافی نیست، باید ما بعد تاریخی بزرگتری به این قضیه بدیم و اونم عبارت از اینه که در این در چارچوب اسرائیل بزرگه که من بارها و بارها به اصلا صحبت کردم، باید اونم راجبش مفصل صحبت بشه، ولی باز هم ابعاد بزرگتری داره که در واقع کل این قضایا، چه تجاوزی که به این به کشور ما شده، چه تشکیل اسرائیل بزرگ، ابعاد بزرگتری داره و اونم عبارت از سیستم سرمایه‌داری حاکم بر غرب و به ویژه در امریکا، که در واقع از مراحلی گذشته که من قبلا صحبتشو کردم، ولی کل این جنایات در چارچوب یک نظام سرمایه‌داری مالی شده، فاینانشلایز و نظامی شده داره صورت میگیره. یعنی میخوام همینجا به عزیزان عرض بکنم، موقعی که صحبت از دولت پنهان شده یا میشه، دولت پنهانی نیست. اینا در واقع سهامدارای اصلی شرکت‌های مالی و نظامی که در واقع دولت پنهانی در CIA و FBI و ارشاد و سایر دستگاه‌های جاسوسیشون، اونا نوکرای اینان. ولی اونایی که فرماندهان اصلیان، رؤسای انحصارات و سهامداران اصلی، سهامداران اصلی این انحصارات و در درجه اول وال استریت و صنایع نظامی، یعنی مجتمع نظامی صنعتی. تا زمانی که ما این تصویر بزرگ رو نبینیم، نمیتونیم بفهمیم چرا به کشور ما حمله شده. ما باید ابعاد بزرگتر رو ببینیم، که من بارها و بارها از انسانهای بزرگی مثل جان مرشایمر یا جفری ساکس در واقع به نوعی دید انتقادی بهشون دارم که به این بعد بزرگتر اشاره نمی کنن، در حالی که هم این جنگ رو به دقت دنبال می کنن، هم راجع به اسرائیل بزرگ بارها و بارها صحبت کردن و اینه که چطور به اصطلاح هدفشون از پا درآوردن 7 کشور بوده که آخرینش ایرانه، که میخوان ایران رو از پا در بیارن. به هر حال، بنابراین من برای بعد اول، یعنی اینه که الان در جنگ با ایران چه میگذرد، از شنبه گذشته من اخبار رو از دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب در درجه اول گرفتم و برای عزیزان میخونم، که در واقع این نوعی بهش میگن به اصطلاح دیدکشن یا استنتاج، یا همینطور که گفتم از جزء به کل، از درون این اخباری که من میخونم عزیزان میتونن نتیجه گیری بکنن که این جنگ تا الان به کجا رسیده و به اصطلاح ابعادش چیه. بنابراین از شنبه 14 مارس من آغاز میکنم. خبرگزاری رویتر، تزار یا رهبر هوش مصنوعی کاخ سفید که آقای دیوید ساکس باشه، میگوید امریکا باید اعلام پیروزی بکنه و از جنگ علیه ایران بیرون بکشه. عزیزان، حالا راجب جو کنت که رئیس در واقع و رهبر ضد تروریستی در دولت ترامپ بوده صحبت خواهم کرد. این در واقع رهبر هوش مصنوعی کاخ سفیده که میگه باید به اصطلاح امریکا بیرون بکشه. روزنامه ایندیپندنت، ترامپ در مورد ایران قضاوت نادرست کرده بود، حال ریسک خطر آن برایش هست که در دام خودش گرفتار آید. بعد میگه که استفاده روسی از این اوضاع. مجله فورچون، تنگه هرمز اکنون حتی برای نیروی دریای امریکا هم خطرناک است. عزیزان، به تک تک این اخبار که در واقع از دستگاه های ارتباط جمعی خود اینا من گرفتم، الجزیره، حملات اسرائیل و امریکا به منطقه کردستان، تا حال 112 کشته و 969 زخمی بر جای گذاشته. عزیزان دقت بکنن که امریکا و اسرائیل خیال این داشتن که به جای اینکه خودشون نمیتونن سرباز پیاده وارد بکنن، از کردهای طرفدار آقای هجری یا عبدالله مهتدی و امثال هم به عنوان در واقع پیاده نظامشون به ایران بفرستن. ببینید حالا این جنایتکارا منطقه کردستان رو چطور دارن خودشون بمبارون میکنن، که در واقع تا الان 112 کشته به قول به اصطلاح تلویزیون الجزیره و 969 نفر رو زخمی کردن در منطقه کردستان. مجله فورچون، واقعیت بالا رفتن شدید قیمت نفت، ما میدونیم، و تورم و واقعیت غیر عاقلانه بودن جنگ علیه ایران. مجله فورچون، یه مجله دست راستیه. بعد چند خبر من از نیویورک تایمز شنبه گذشته. چرا برای جلوگیری از مشکل تنگی هرمز و مسئله نفت کاری نکرده بود دولت امریکا، انجام نشده بود؟ باز از نیویورک تایم، دست کم 56 ساختمان تاریخی و مراکز فرهنگی ایران در اثر حملات جنایتکاران امریکا و اسرائیل آسیب شدید دیدن. ما میدونیم قبلا. باز نیویورک تایمز، امریکا برای آخرین بار داره به همراه اسرائیل در جنگ علیه ایران شرکت میکنه، برای اینکه دولت‌های متعدد که حالا نمیخوام واردش بشم، همه اینا رو اسرائیل میخواسته به جنگ با ایران بکشه. از 1990 بالاخره ترامپ رو تونست برای اولین بار به جنگ با ایران بکشه. من قبلا بارها و بارها گفتم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، ولی بالاخره اسرائیل تونست به جنگ و حالا شرایطش رو و پیامدهاش رو عرض شود که اثرات آن در منطقه، اثرات آن در امریکا، امکان اختلاف میان آن دو که حالا راجبش صحبت که اثرات و پیامدهای این جنگ علیه ایران. خبرگزاری کریدل، ترامپ تهدید میکند که دوباره به خاک به خارک حمله خواهد کرد. عزیزان میدونن یه تعداد زیادی به حساب نیروی به حساب ویژه فرستاده، داره باز تهدید میکنه. هر شبت که من قبلا راجبش صحبت کردم که اگه جرأت بکنه به جزیره خارک حمله بکنه، ایران در برابر آن تهدید میکند که تأسیسات مورد استفاده ترامپ در خلیج فارس رو به آتش خواهد کشید. پس این شنبه یک شنبه 15 مارس، اسوشیتد پرس: پس از گذشت 2 هفته از جنگ، ترامپ از نظر سیاسی ضربه خورده. او نه تنها در برابر مطبوعات بی صبری و التهاب نشان میداد، هم خودش هم هکست. تنها کسی که در واقع یه مقدار عاقل هستش جنرال کین هستش، که اون از ابتدا مخالف جنگ بود و الان هم هنوز در واقع به اصطلاح اگه آدم در مصاحبه های مطبوعاتی به چهره جنرال کین یعنی رئیس از ستاد ارتش امریکا نگاه میکنن، نارضاییشو کاملا در چهرهش میتونن ببینن. او نه تنها در برابر مطبوعات بی صبری التهاب نشان میداد، یعنی هم خودش و هم وزیر جنگش، بلکه توضیحی برای آغاز جنگ نداره و نمیداند چگونه آن را پایان دهد. کشته های امریکا افزایش مییابند و روسیه از این اوضاع سود میبرد. ما میدونیم الان قیمت نفت که رفته بالا، اقتصاد روسیه کاملا داره به اصطلاح رونق بیشتری پیدا میکنه. هفینگتون پوست، رئیس سابق MI6 میگوید ایران شاید تنها کشوری بوده که برای این جنگ خودش آماده کرده. رئیس MI6 یعنی اینتلیجنس سرویس انگلیس داره این حرف رو میزنه. واشنگتن پوست: ترامپ شائق است اعلام پیروزی بکنه، یعنی آتش بس اعلام بکنه، اما ایران ضربه خورده کارت های دیگری دارد. واشنگتن پوست داره میگه. نیوز مکس: هرتز صدر اعظم آلمان با گردشی 180 درجه منتقد جنگ با ایران می شود، در حالی که هفته قبلش تو کاخ سفید با تمام قوا پشت این جنگ بود. او هفته گذشته گفت که با ترامپ موافق است. روز جمعه در نروژ همین جمعه گذشته مخالفت خود را با این جنگ اعلام کرد و گفت امریکا برنامه‌ای برای پایان دادن به این جنگ نداره. صدر اعظم آلمان در هفته گذشته در کاخ سفید موافقت خود را با ترامپ، حتی ملونی دوست ترامپ نخست وزیر ایتالیا مخالفت خود را با این جنگ به مخالفت با این جنگ برخواسته. عزیزان من این خبرها رو میخونم که خودشون نتیجه گیری بکنن که ببینن چی داره میگذره و اینا چه خطری کردن و با چه شکستی روبرو خواهند شد. The Telegraph روزنامه دستراسی انگلیس: جنگ با ایران در اروپا شکاف انداخته و اتحادیه اتلانتیک را متلاشی کرده است. روزنامه تلگراف انگلیس داره اینو میگه. موندو وایس، عزیزان اینم موندو وایس در واقع طرفدار فلسطینی ها هستش و از سایت های مفیده که اگه عزیزان بخون. آیا اهداف امریکا و اسرائیل در جنگ با ایران با هم تطابق دارد؟ نکته فوق العاده مهمه، تطابق ندارن. در ابتدا با هم تطابق داشتن. که چی بود هدفشون؟ ضربه زدن به برنامه اتمی و برنامه موشکی و برانداختن رژیم، که فکر میکردن موقعی که رهبر رو خامنه ای رو بکشن بلافاصله به اصطلاح مردم میان تو خیابون جشن میگیرن و حکومت رو میندازن. اما با ادامه جنگ امریکا، جنگ در درجه اول به خاطر افکار عمومی مردم امریکا منافع خود را در ادامه جنگ نمی بیند. برای اینکه ما می دونیم اکثریت بزرگ مردم امریکا همینطور که قبلا صحبت کردم مخالف این جنگ هستن. می رسیم به دوشنبه 16 مارس، روزنامه دیلی میل انگلیس که بازم از اون روزنامه های دست راستیه، از قول استارمر نخست وزیر، حالا بگذاریم، ما استارمر داره میگه ما به جنگ گستردهی کشنده نخواهیم شد. او در برابر خواست ترامپ برای دخالت ناتو می ایستد. او خواهان پایان جنگ، پایان هر چه زودتر جنگه. آقای استارمر: فرانسه، آلمان و کانادا و استرالیا نیز مخالف فرستادن کشتی هستند. هر شود که عزیزان باید به صحبت‌های آقای چیز ترامپ گوش بکنن که میگه اینا یه مش بزدلن، من ازشون خواستم که بیان کمک بکنن برای باز کردن تنگه هرمز، اینا یه مش بزدلن، اصلا نمیان. عرشبت که مجله فورچون ایسان دقت بکنن، ری دالیو از سرمایه دارای بزرگ عرشبت که وال استریت، ری دالیو ایسان باید به صحبتاش گوش بکنن، میگه که من 500 سال تاریخ را مطالعه کردم و خوف آن دارم که داریم وارد مرحله خطرناکی از سیکل بزرگ، یعنی ما قبل 1945 میشیم. عزیزان نمیخوام وارد بحثش بشم که ما میدونید چند جور سیکل داریم، سیکلای 10 ساله داریم، بعضیا سیکلای 50 ساله صحبت ازشون میکنن، ولی این راجبه یه سیکل 80 ساله میکنن که میگه داریم به طرف یک بحران بزرگ 1929 میریم. خبرگزاری رویتر: کلید باز شدن بازار انرژی جهانی، کلید باز شدن بازار انرژی جهانی در دست ایران است، در دست ایران است. نیویورک تایمز: متحدین امریکا به درخواست ترامپ برای گشودن تنگه هرمز دست رد می‌زنند. باز نیویورک تایمز: توطئه، زورآزمایی و رقابت ازشون به این دقت بکنن، این مقاله مهمیه. خانم فرزانه فصیحی اینو نوشته. توطئه، زورآزمایی و رقابت موجب انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر شد. مقاله مقاله بسیار مهمیه که چه اتفاقی افتاد که مجتبی خامنه‌ای به رهبری انتخاب شد. این خانم فرناز فصیحی میره و حداقل با 5 نفر از سران رژیم صحبت میکنه که چه گذشت و اونام جواب تلفنش، چون ایشون نشسته توی به اصطلاح ساختمون نیویورک تایمز توی نیویورک، میگه که درگیری نسبتاً بزرگی بوده که بالاخره کدوم یک از کاندیداهایی که برای رهبری در واقع باعث آماده شده بودن یا آمادشون کرده بودن یا خودشون میخواستن، از حسن روحانی گرفته تا حسن خمینی گرفته تا اعرافی گرفته. ولی ما میدونیم مجتبی خامنه ای، هم خود علی خامنه ای گفت که نباید به سرا رهبر بشه که رهبر ارسی بشه، و همین که خودش زیاد به اصطلاح علاقه ای اینطور که معلومه به رهبر شدن نداشته. چطور شده که مجلس خبرگان بالاخره 2/3 رأی دادن که مجتبی خامنه ای بشه؟ این صحبتشو میکنه که حتی آقای لاریجانی که بعد به دست این ضد بشرا کشته شد، به قتل رسید خودش و فرزندش، اونم موافق این نبوده که مجتبی خامنه ای بشه و فکر میکرده که آقای عرافی بشه، در حالی که میگه سپاه پاسداران وارد میدان میشه و به شدت روی این مسئله تکیه میکنه که به دلیل اینکه این دشمنان بشریت علی خامنه‌ای رو کشتن، باید فرزندش که در واقع ما میدونیم مجتبی خامنه‌ای از ابتدا از جنگ ایران عراق با سپاه پاسداران بوده و درج بخشی از سپاه پاسداران، و این قابل پیشبینی بود. عزیزان اگه یادشون بیاد، من از سالهای سال قبل گفتم که اگر امریکا و یا اسرائیل به ایران حمله بکنن، در واقع از یک طرف طرفدارای امریکا تو ایران منزوی میشن، عوضش سپاه پاسداران به قدرت میرسه، و عملا الان همین طور شده. یعنی در واقع با این تجاوز جنایتکارانه ای که اینا کردن، ما میدونیم اصلاح طلبا تقریبا در واقع مزمحل شدن و حرفی برای گفتن ندارن، و قضاوتی که تاریخ در موردشون قضاوت خواهد کرد که اینا چطور در واقع به اصطلاح ستون پنجم دشمن اینا بودن. و در نتیجه توی این مقاله مفصل نشون داده میشه که به چه دلیل مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب میشه. بازم از نیویورک تایمز: با ورود به هفته 3 جنگ، ترامپ با گزینه‌های سختی روبروست. نیویورک تایمز: استادان دانشگاه، عزیزان دقت بکنند که در امریکا چه اتفاقاتی داره میفته، استادان دانشگاه محتوای درس‌های خود را تغییر میدن از ترس اینکه بهشون نگن ضد یهودید. حتی دور از چشم ترامپ خودشون خودسانسوری میکنن. استادای دانشگاه‌های امریکا دارن خودسانسوری میکنن. اینا دانشگاه ها. به هر حال در مقاله توضیح داده می شود که حتی در دانشگاه‌های چون هاروارد استادان خودسانسوری می کنن. دانشگاه هاروارد. به هر حال ایشیا تایمز: ایران حمله شدید امریکا رو پشت سر می گذارد و این آینده جنگی دراز مدت است. جنگی دراز مدت رو نشان می ده. از نظر ایران تازه جنگ آغاز شده، برای اینکه تمام رادارها و تمام سیستم به اصطلاح موشک‌های دفاعیشون ته کشیده یا از بین رفته. بنابراین ایران، ما میدونیم که به اصطلاح تعداد موشک‌هاش، تعداد پهپادهاش همین امروز یا دیروز بود که حمله به دیگو گارسیا کرده. 2000 مایل یعنی حدود 4000 کیلومتر اونور ایران. به هر حال میرسیم به سه‌شنبه 17 مارس. لس آنجلس تایمز: اسرائیل در جستجوی حزب الله. عزیزان دقت بکنن که اسرائیل خودشو در چند جا، الان دیروز به سوریه حمله کرد، الان مدت هاست در لبنان چه کشتاری داره میکنه، 1 میلیون انسان رو بی خانمان کرده، در عین حال که با ایران هم درگیر جنگه. میگه اسرائیل در جستجوی حزب الله جنوب لبنان را به نابودی میکشه. مجله نیوزویک: دید مثبت طرفداری از دونالد ترامپ به شدت کاهش یافته. بنابراین الان توی سه‌شنبه هستیم. وال استریت جورنال: در آلمان افکار عمومی علیه جنگ افزایش می‌یابد. وال استریت جورنال داره میگه. کنیا تایمز: پیغام‌های پنهانی ویتکاف به ایران برای مذاکره موجب خشم می شود. آقای ویتکاف حالا به دست پا افتاده که میخواد با ایران مذاکره بکنه، که آقا عراقچی بهش میگه کور خوندی، ما وارد مذاکره نمیشیم. نیویورک تایمز: اسرائیل میگوید دیشب علی لاریجانی را کشته است. ما میدونیم سه‌شنبه شب این جنایتکارا به منزلش حمله کردن و خود به فرزندش رو عملا به شهادت رسوندن. نیویورک تایمز: یکی از برجسته ترین مشاورین ضد تروریستی، یعنی حالا این خبر مهمیه راجع به عرض شود که آقای جو کنت که در واقع رهبر ضد تروریستی دولت امریکا بود، ما میدونیم که طی نامه‌ای که در نیویورک تایمز چاپ شد و من بخش وسیعیش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. نیویورک تایمز: یکی از برجسته ترین مشاورین ضد تروریستی، یه که مشاور ما میدونیم تولسی گابار رئیس تمام دستگاه های 16 دستگاه اطلاعاتی امریکاست، رئیس دستگاه اطلاعاتی امریکا استعفا میداد. جو کنت او میگوید اسرائیل با براه انداختن تبلیغات عظیم ما را، یعنی امریکا را، به این جنگ کشاند و این جنگ به ضرر امریکاست. لحن استعفا به شدت ضد اسرائیلیه. ما میدونیم او نه تنها در جنگ عراق بلکه در بسیاری یکی از چیزهای نیروهای ویژه بوده که در تمام این جنگ ها شرکت کرده بوده. نیویورک تایمز: کشتن لاریجانی تسلط سپاه بر حکومت را تشدید می کند. لاریجانی کسی بود که میتونست وسیله مذاکره بشه، تمام اینا رو در حقیقت از بین میبرن. عرض شود که جو کنت رئیس مرکز ضد تروریستی میگوید، من همه نامش رو میخونم، بنابراین این مختصر رو نامش رو برای عزیزان میخونم. البته من خودم نظرم این است که اولین شکاف‌های جدی میان هیئت حاکمه امریکا بر سر مسئله رابطه با اسرائیل دارد روی می‌دهد. نیویورک تایمز: کشورهای خلیج که به جنگ کشانده شده‌اند کشورهای خلیج فارس که به جنگ کشانده شدن به محدودیت تأمین امنیت خود توسط امریکا عذر میخوام پی بردن. حالا ببینید این چه اثراتی میذاره. و از اوکراین و ایتالیا و استرالیا کمک میطلبن. آنها اکنون متوجه شوند، نیویورک تایمز داره مینویسه، آنها اکنون متوجه میشن که امریکا و اسرائیل به این جنگ را آغاز کردن و آنها دارن ضربشو میبینن. یعنی پایگاه های نظامی امریکا نه تنها امنیت آنها را تأمین نمی کند، بلکه آنها را ضربه پذیر می کند. عزیزان دقت بکنن، نیویورک تایمز داره اینو میگه. این کشورها ما میدونیم مخالف این جنگ بودن، ولی امریکا و اسرائیل از محل سگ بهشون نمیذارن. مخالفین هیئت‌های حاکمه شیخ نشین‌ها مدت هاست که میگوین این پایگاه‌های نظامی که امریکا اینجا برقرار کرده فقط میخواد میلیارد میلیارد همینجوری اسلحه بهشون بفروشه، امنیت بهشون میده. مدت هاست که میگوین این پایگاه‌های نظامی برای محافظت از آنها نیست، بلکه محافظت از اسرائیل است. مریم ادوساری سخنگوی مخالفین دولت سعودی در خارج، ما میدونیم که اینا به اسلام مخالفین دولت عربستان امسالان، میگوید پایگاه‌های نظامی امریکا در عربستان باید تعطیل بشن، موجودیت اینها محافظت از اسرائیل است، در حالی که مردم غیر نظامی را به خطر میاندازه. حتی سرمایه داران عربستان دست به اعتراض زدن. ما میدونیم که خلف الهبتور میلیاردر اماراتی مقاله مفصلی نوشته، اعلام میکند آقای پرزیدنت ترامپ، چه کسی به شما اجازه داد که ما و منطقه را به جنگ با ایران بکشانی؟ آیا قبل از جنگ فکر ضایعات جنبی آن را کرده بودی؟ آیا فکر نکردی که این کشورهای منطقه هستند که از این جنگ ضربه می‌خورند؟ که نامه این فرد میلیاردر اماراتی مال امارات که نقش بزرگی داشته برای این ساختمان‌های شیشه‌ای سر به آسمان کشیده، به شدت ناراحته. جالبه که نیویورک تایمز به اصطلاح بخشی از نامش رو نوشته، بازم نیویورک تایمز: جنگ در خلیج فارس رابطه امریکا و چین را برهم میزند. ایشان میدونند آخر این ماه قرار بود که ترامپ بره به چین و با شی جینگ پین ملاقات بکنه، به هم خورد، مسافرت ترامپ به چین به تعویق افتاد. هر شبت که بعد یه مقاله هست مال هیئت رهبری خود نیویورک تایمز که من بخشایش رو اینجا آوردم. ترامپ با تفره رفتن و تحریف واقعیت نمیتواند از این جنگ بیرون آید. او وارد این جنگ شد بی آنکه یک استراتژی داشته باشد یا برای مردم توضیح بدهد. دعوت مردم به خیابان آمدن این هدفش این بوده، دعوت مردم ایران. عزیزان یادشون باشه که دوم ژانویه گفت بیایید تو خیابون، اگه کسی کشته بشه کمک در راه است. تغییر رژیم، تعیین رهبر، گفت که من باید رهبر رو تعیین بکنم. اصلا آدم با چه کسایی آدم سر کار داره؟ نه تنها جنایتکار بلکه دیوانه. تصورش بکنید که همچین آدمی رئیس جمهور امریکاست. عجبت که و بعد اعلام کرد که من تمام اورانیوم های غنی شده رو نابود کردم. بعد من یه نقل قول از جان مرشهایمر آوردم: سیاست ها در مورد اسرائیل عوض نشده. این نکته مهمیه عزیزان، چون میدونیم ما در سال 2006 مرشهایمر عرشبت که و ستیفن عرشبت که استاد دانشگاه هاروارد مقاله ای نوشتن، 2007 کتاب نوشتن راجع به لابی اسرائیل. مرشهایمر در چند صحبتش میگه که اون موقع سیاست های امریکا به نفع اسرائیل بود، ولی گفتمان یعنی بحث های روزنامه ها، مجلات، دستگاه، همشون به نفع اسرائیل بودن. میگه سیاست همون مونده ولی گفتمان عوض شده. با اون وقت مثال میزنه که فرضاً جاهایی رو که جان مرشهایمر شرکت میکنه برای مصاحبه، نزدیک به 1,000,000 نفر شرکت میکنه، یعنی بیننده داره. بنابراین گفتمان عوض شده در این حال که سیاست ها عوض نشده، یعنی هنوز دولت امریکا طرف اسرائیل رو میگیره به دلیل فشار لابی اسرائیل. هر شود که بنابراین هنوز به اصطلاح روز سه‌شنبه هستیم فکر میکنم، بله، پالستین کرونیکل که عزیزان این سایت مفیدیه واقعا اگه بهش مراجعه بکنن. ایران به تلافی قتل لاریجانی، علی لاریجانی، با شمار زیادی موشک به اسرائیل هم نمی کنه. عزیزان میدونن که تا الان بیشتر حملات ایران از طریق موشک و پهباد به پایگاه های نظامی امریکا در منطقه بوده. کم کم و کم کم الان از موشک های جدیدش و علیه اسرائیل خبرای این که موشک های ایران چه بر سر اسرائیل داره میاره پخش نمیشه، برای اینکه سانسور وحشتناکی وجود داره و خبرنگارای حتی آقای باکسرمن که مثلا توی اسرائیل هستش، خبرنگار نیویورک تایمز، هیچی نمیشه، یه آدم مرتجعیه واقعا، در حالی که ضربات و مردم اسرائیل واقعا توی زیر زمین زندگی میکنن، مردم ایران تو خیابون تا نیمه های شب، مردم اسرائیل تو زیر زمین هم. به هر حال اینا تمام اصلاحات. میرسیم به چهارشنبه، پالستین کرونیکل، جنگ انرژی آغاز میشود. قطر، این روزیه که اسرائیل جنایتکار به اصلویه و دستگاه های به اصلاح تولید گاز در ایران حمله میکنه. قطر اسرائیل را متهم میکند که منابع گاز مشترک ایران و قطر رو بهشون حمله کرده. در تهران همون روز در تهران هزاران نفر در تشییع جنازه علی لاریجانی شرکت میکنن. ما میدونیم ده ها و یا صد ها هزار نفر واقعا شرکت کردن. بعد من بخشایی از نامه‌ای رو که جو کنت در نیویورک تایمز چاپ شده، خطاب به ترامپ، برای عزیزان میخونم. میگه که پس از تأمل و تفکر فراوان تصمیم گرفتم از مقام خود به عنوان مدیر مرکز ضد تروریستی ایالات متحده از همین امروز استعفا بدم. وجدانم به من اجازه نمی دهد از جنگ کنونی علیه ایران حمایت کنم. ایران هیچ گونه خطری برای کشور ما ایجاد نمی کرد. عزیزان اینو جو کنت داره میگه. از نظر تاریخی اینا فوق العاده مهمه. این کاملا آشکار است که ما این جنگ را زیر فشار اسرائیل و لابی قدرتمند اسرائیل در امریکا آغاز کردیم. لابی اسرائیل در امریکا. مقامات بلندپایه اسرائیل و اعضای پرنفوذ دستگاه‌های ارتباط جمعی که اونام زیر سیطره لابی اسرائیله، کارزار عظیم تبلیغاتی دروغینی آغاز کردن که برنامه به پلتفرم امریکا و امریکا اول را ضایع کردند و موجب بالا گرفتن احساس جنگ طلبی گردید. که اینا کسایی بودن عرشبت که امریکا اقل قرار بوده آقای ترامپ با امریکا اول، ولی الان میگن اینا اسرائیل اول شده. از این دستگاه پرسر صدای جنگ طلب برای فریب دادن تو استفاده شد، دستگاه ارتباط جمعی امریکا، تا تو فکر کنی ایران خطری فوری برای ایالات متحده هست. این یک دروغ بزرگ بود و این همون دروغی است که ما را به جنگ، به جنگ فاجعه بار و عراق هم کشان، نه تنها اون، علیه سوریه کشون، علیه عرشبت که لیبی کشون، سودان کشون، لبنان کشون. من به عنوان کهنه سربازی که 11 بار برای جنگ های مختلف فرا خوانده شده و در آنها شرکت کردم، به عنوان شوهری صادق که عاشق همسرم شنان بودم و او را در جنگی برساخته از سوی اسرائیل از دست دادم، همسرش را در سوریه از دست داده، نمیتوانم بپذیرم که نسل تازه جوانان ما به جنگی فرستاده شوند و کشته شوند که به هیچ رو به نفع مردم امریکا نیست و از دست رفتن این جوانان را بیام و توجیه بکنم. وقت تصمیم شجاعانه همین هم اکنون است. آقای ترامپ، شما می توانید تغییر مسیر بدی و نقشه راه جدیدی برای کشورمان ترسیم کنید، یا آن که بگذارید هرچه بیشتر به سوی افول و اختشاش بلغزیم. این بخشی از نامه جو کنت هستش که میخواستم از برای عزیزان بخونم. هر شبت که جوزف کنت، ما میدونیم جزو نیروی ویژه ارتش بود و در جنگ های متعددی هم شرکت کرده بود. ادامه میدم اخبار رو. جرمی سکیهیل ویتکاف به عراقچی پیشنهاد مذاکره میکند. هر شبت که جرمی سکیهیل از خبرنگارای هر شبت که کارکشته است که یه زمانی با دموکراسی ناو خانم ایمی گودمن کار میکرد و بعد که چهره خیانتکار این آدم رو مشاهده کرد ازش جدا شد. دموکراسی نه، الان حتی خیانتش رو نه تنها در مورد سوریه، در مورد لیبی نشون داد، الان در مورد ایران هم گهگاهی حالا تریتا پارسی رو میاره و امثال ملی، یه آدم خائنه که مطلقاً به این ایمی گودمن نمیشه اعتماد کرد. ویتکاف به عراقچی پیشنهاد مذاکره میکند. توسط پیغام های اینترنتی عراقچی آنها رو نادیده میگیرد. نه تنها آن، بلکه کاخ سفید با کشورهای ثالث در این زمینه تماس گرفته که بیان و التماس بکنن از ایران برای آتش بس. نیویورک تایمز، تولسی گابارد مسئول 16 بخش امنیتی امریکا وظایف امنیتی در مورد ایران را، عزیزان دقت بکنن، تولسی گابارد که خودش رئیس تمام دستگاه‌های اطلاعاتی امریکاست، قضاوت در مورد ورود به این جنگ رو مسئولیتش رو نمیپذیره، به عهده ترامپ گذاشته. چرا؟ چون تولسی گابارد و جو کنت میدونن که داستان چیه و میدونن که شکست میخوره امریکا و اسرائیل، بنابراین مسئولیتش رو انداخته به گردن خود ترامپ. در مقاله دیوید سنگر و جولین بارنز، دو تا از خبرنگارای برجسته نیویورک تایمز، گفته می شود که ترامپ مسئولیت های متعددی را به عهده گرفته، از جمله تحلیلگر مسائل امنیتی شده. تصورش رو بکنید، The Cradle به گزارش گاردین، جاناتان عزیزان به این خبر که در گاردین اومده، جاناتان پاول مشاور امنیتی بریتانیا که در آخرین دور مذاکرات میان ایران و امریکا شرکت داشته، میگوید ایران در مذاکره با امریکا امتیازات غیر منتظره‌ای داده بود که خنیسازی رو برای چند سال متوقف میکنه، که تمام اون غنی شده های 60% رو رقیق میکنه، که میتوانست پایه قراردادی میان ایران و امریکا باشد، اما نمایندگان مذاکره کننده امریکا دو تا صهیونیست بساز بفروش یعنی ویتکاف و کوشنر ترامپ را به این جنگ کشاندن. مسئله شون، شما عزیزان دقت بکنن که این اصلاح طلبا از 10 سال پیش چطور مسئله شون مذاکره بوده. در ماه خرداد در حالی که ایران مشغول مذاکره بود، این جنایتکارا حمله کردن. این دفعه هم از قول من، جاناتان پاول مشاور امنیتی بریتانیا که توی مذاکرات بوده، میگه ایران کوتاه اومد، برای اینکه مسئله اینا مسئله اتمی نیست، که من چه گلوی پاره کردم در این زمینه، که مسئله اینا مسئله اتمی نیست، مسئله شون موشکیه، مسئله شون کمک به محور مقاومته، که اینا هم موشکا که از بین بره، اینا ایران رو همین جوری میذارن، غیر از اینکه تکه پاره میکنن ایران رو. پنجشنبه وال استریت جورنال، عذر میخوام که وقت داره میگذره ولی لازمه، اگر به اصلا نرسیدم راجب ابعاد دیگه، برای اینکه ابعاد دیگه هم مسئله اسرائیل بزرگ باید مطرح بشه، که این حمله جنایتکارانه ای که به کشور ما کردن در چه چارچوبیه، ما باید چارچوب به اصلا تصویر بزرگتر رو ببینیم و از اون تصویر باز هم بزرگتر رو، که این سیستم چگونه عمل میکنه، که این گلهیه که من از این بزرگان دارم که راجع به این قضیه. به هر حال عزیز، وال استریت جورنال، تشدید حمله به تأسیسات انرژی خلیج فارس جنگ با ایران را به مرحله جدیدی میرساند. ترامپ به خبرنگاران میگوید که از این حمله، این بعد از حمله ای که اسرائیل به تأسیسات گاز ایران، عسلویه و خلیج فارس میکنه. بعد دقت بکنید عزیزان، ترامپ به خبرنگاران میگوید که از این حمله خبری نداشته، اما بعدن ایران را تهدید میکنه و که اگه تو تلافی بخوای بکنی چه کارو میکنم و میام تمام نابود میکنم. بعدش ترامپ اعلام میکند که هیچ حمله دیگری نخواهد شد از ترس خودش. قطر این حمله را به شدت محکوم کرد، قیمت نفت به بشکه 110 دلار رسید. سپاه پاسداران اعلام کرد صنایع نفت و گاز جنوب خلیج فارس هدفی مشروع خواهند بود، که ما میدونیم به تأسیسات گاز به اصطلاح، این به اصطلاح کارخانجاتی که گاز رو به گاز مایع تبدیل میکنه، سپاه پاسداران به اونجا حمله کرد. دولت‌های غربی از این حمله اسرائیل به تأسیسات گاز ایران و اینکه امریکا جلوی آن را نگرفت به شدت خشمگین هستن. برای اینکه ببینید عزیزان چه بر سر اروپا داره میره، قیمت گاز سر به آسمان کشیده. آنها مصرن از ترامپ خواسته بودن از حمله اسرائیل به تأسیسات نفت و گاز ایران جلوگیری بکنه. امریکا نه به کشورهای عربی گوش میکنه، نه به کشورهای اروپایی، نه به ژاپن، نه به کره جنوبی، به هیچ کدوم از دوستانش، فقط به اسرائیل گوش میکنه. پیامدهای این برای آینده امریکا چه خواهد بود؟ ماجد الانصاری مشاور دولت قطر، با خشم میگوید هدف قرار دادن تأسیسات گاز ایران توسط اسرائیل عملی خطرناک و غیر مسئولانه در منطقه بوده است. قطر داره این حرف رو میزنه. کشورهای عربی از حمله به مخازن نفت اطراف تهران، ببینید این جنایتکارای اسرائیلی به اون تمام به حساب مخازن نفت اطراف تهران رو که ببینید در واقع یه بمب شیمیایی بود. کشورهای عربی از حمله به مخازن نفت اطراف تهران در اوائل ماه مارس نیز خشمگین بودن، نه تنها به حمله به تأسیسات گاز، برای این که میدونن عواقبش چیه. کشورهای عربی اکنون به شدت خشمگینن که هیچ نفوذی روی دولت امریکا ندارن. به رغم این همه سرمایه گذاری در امریکا، عزیزان به یاد بیارن ماه می سال گذشته که دونالد ترامپ اومد به عربستان چه نطقی کرد و محمد بن سلمان چه کفی براش زد. 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری، بعد رفت به قطر یک هواپیمای 400 میلیون دلاری بهش دادن، قول تریلیون دلاری سرمایه گذاری تریلیون دلاری، بعدش رفت به امارات قول 2 تریلیون دلار سرمایه گذاری، مسابقه با هم گذاشته بودن عربستان و قطر و امارات. اون وقت محل سگ به اینا آقای ترامپ نذاشت. به لبی اسرائیل گوش کرد. عرض شود که تا آخر این هفته 10% از گاز و نفت جهان قطع خواهد شد. دیلی اکسپرس: ایران تهدید می کند کل تأسیسات نفتی را در مراحل تازه جنگ از میان برد. دیلی میل: خشم ضد ترامپ در امارات پس از حمله سرمایه‌دار. این نامه‌ای که گفتم، عرشبت این میلیاردر اماراتی خلف حبدور، عرشبت که به قول سنم وکیل، این خانم سنم وکیل توی چاتم هاوس تو انگلیس نشسته، به قول سنم وکیل دولت‌های عربی این جنگ را از آن خود نمی‌دانند و به شدت خشمگینند. این اخبار من میخونم که عزیزان خودشون نتیجه گیری بکنن که چی داره میگذره و اینا با چه شکستی رو برو خواهند شد. هر شود که بعد الموندو روزنامه اصلی اسپانیاست، ببینید چی میگه. ایران خود را برای ایجاد یک گالیپولی برای ترامپ آماده میکنه. گالیپولی مال جنگ اول جهانیه که نیروهای انگلیسی میان توی جزیره‌ای در برابر دولت عثمانی و اونجا با چه شکستی روبرو میشن. میگه اگه اینا الموندو میگه که اگر امریکا به خارک حمله بکنه به همون سرنوشت عرشبت که گالیپولی دچار خواهد شد. از آرتی، مقاله بدر البو سعیدی وزیر خارجه عمان که واسطه این مذاکرات بود، مقاله نوشته در عرصبت که حالا به عزیزان عرض میکنم، مقاله بدر ابو سعید وزیر خارجه عمان مبنی بر این که منافع و خواستهای امریکا و اسرائیل با هم متفاوتند. اسرائیل خواهان تغییر رژیمه و امریکا خواهان تسلط بر منابع نفت و دوستی با کشورهای خلیج فارسه. عزیزان تمام اینا نکات که من امیدوارم در هفته و هفته های آینده در واقع تک تک اینا رو برای عزیزان باز بکنم که تمام اینا چه عواقبی برای نوکراش در منطقه خواهد داشت، برای خود اختلاف میان امریکا و اسرائیل، برای خود امریکا چه عواقبی خواهد و برای اسرائیل چه عواقبی خواهد داشت. اسرائیل خواهان تغییر رژیم و تکه‌پاره کردن در واقع ایرانه. عرض شود که این اسرائیل بود که امریکا رو به این جنگ کشان. حتی ترکی الفیصل، عزیزان به یاد بیارن که وزیر اطلاعات عربستان برای سالهای سال بود، ترکی الفیصل کسی که برای اولین بار در گذشت مسعود رجوی رو اعلام کرد و من گفتم که در واقع ایشون در کاخ نیاوران ممکنه عروسی بکنن با خانم مرگرم رجوی. عرض شود که ترکی الفیصل نیز که شوندن امریکا به جنگ را تقصیر اسرائیل می داند. آرتی کنت، عرض شود که جو کنت مورد بازجویی قرار می گیرد. عرض شود که اف بی آی رفته به سراغش، چرا که او گفته است اسرائیل امریکا را به جنگ علیه ایران، حالا فشار روش میارن. عرض شود که آقای دیوید سنگر در نیویورک تایمز میگه نارضایتی به شکست و شکایت ترامپ از حمله اسرائیل به تأسیسات گاز عسلویه جدایی اسرائیل و امریکا رو آشکار میکنه، در حالی که ما میدونیم اسرائیل گفته امریکا اطلاع داشته از این حمله ای که من به تأسیسات گاز ایران کردم. امریکا از یک سو فرور نفت ایران را، ما میدونیم فروش نفت ایران را آزاد کرد، آقای بسنت که به اصطلاح اون فشارهای وحشتناک رو عزیزان به یاد بیارن، راجع به 28 دسامبر من صحبت کردم، روزی که تظاهرات شروع شد و روزی که روز بعدش اول ژانویه آقای چیز نتانیاهو اعلام موساد در واقع از مردم ایران دعوت کرد که بیان تو خیابون، و بعدش دوم ژانویه ما میدونیم ترامپ به مردم گفت بیاد تو خیابون من ازتون حمایت میکنم. آقای بسنت توی به اصطلاح داووس اعلام کرد که من باعث شدم، وزارت خزانه داری امریکا باعث شد که ریال 30-40% سقوط بکنه. حالا همین آقای بسنت وزیر خزانه داری امریکا در واقع تحریم ها را از روی نفت ایران برداشته. عرض شود که امریکا از یک سو فروش نفت ایران را آزاد می کند، از سوی دیگر می خواهد ایران را از پا در آورد. اینا دیوید سنگر داره میگه تو نیویورک تایمز. اسرائیل بران است که با کشتن چند نفر از سران رژیم و حمله به زیرساخت ها ایران را از پا در خواهد آورد، در حالی که عکس آن دارد اتفاق میفته. جمعه 20 مارس من عذر میخوام که واقعا خبرها نیوز نیشن، آقای جان بولتون میگوید ترامپ خواهان خروج از این جنگ است، که خود من اضافه کردم هدف بولتون ادامه جنگ، این آدم ضد بشر، این صهیونیست. روزنامه ایندیپندنت، وزیر خارجه عمان میگوید جنگ با ایران بزرگترین محاسبه غلط و نادرست ترامپ بوده است، وزیر خارجه عمان. بدر البوسعید میگوید این جنگ امریکا نیست و از ترامپ به خاطر حمایت از اسرائیل انتقاد کرد. او در مقالش در مجله اکونومیست، من اشاره کردم که در مجله اکونومیست، مجله فوق العاده مهم، میگوید این جنگ امریکا نیست و اسرائیل و امریکا از این جنگ چیزی به دست نمی آورن. هدف اسرائیل برانداختن حکومت ایرانه. اسرائیل امریکا را قانع کرده که ایران چنان ضعیف است به دلیل تحریم ها، تظاهرات ضد حکومتی، حمله 12 روزه ماه جوان سال گذشته، و فکر می کردن که با کشتن خامنه ای دولت سقوط خواهد کرد. واکنش ایران به حمله اسرائیل به تأسیسات گاز قطر اجتناب ناپذیر بود، در این حال که تأسف آور، برای اینکه اسرائیل به مراکز گاز چیز. کنیا تایمز: برنامه جنگ با ایران به صورت خودشون برگشته. دولت ترامپ خیال دارد تحریم روی فروش نفت ایران را بردارد. وزیر خزانه‌داری امریکا دیروز اعلام کرد که رفع تحریم ها گفته که به مدت 10 تا 14 روز قیمت نفت را پایین نگه خواهد داشت. وال استریت جورنال: شوک نفتی از نظر کاخ سفید میتواند سریعاً به شوک رکود اقتصادی. عزیزان، حالا تازه این شروع شده، این جنگ همینجوری پایان نخواهد گرفت مگر اینکه شرایط ایران را بپذیرند. قبلا من صحبت کردم که آقای پزشکیان، یعنی به نمایندگی از طرف دولت، 3 تا شرط گذاشته که تا زمانی که این شرایط ایران را نپذیره امکان نداره که به سا این جنگ آتش بس. رویتر: حمله موشکی ایران پالایشگاه اسرائیل در حیفا را ما میدونیم از کار انداخته، هدف قرار میدهد. نیویورک تایمز: ایسان به این خبر نگاه به اسرائیل دقت بکنن که در امریکا چی داره میگذره. این مال نیویورک تایمز دیروزه، بله مال جمعه. طبقه متوسط حومه شهرهای امریکا، یعنی مناطق مرفه حومه شهرهای امریکا، برای گذران زندگی خود خون می فروشن. شرح حال جوزف بریسنگو که این یک کارگر با درآمد سالانه 50,000 دلار و روی یک جره ثقیل کار میکنه، مسئول جره ثقیل در اطراف شهر هوستون در تگزاس، با درآمد 50,000 دلار در سال، که مجبور است چند بار در ماه خون خود را به مبلغ 70 دلار بفروشد تا بتواند پول اجاره و مواد خوراکی خانواده را تأمین بکنه. در امریکا در هر سال 215,000 نفر برای گذران زندگی مجبور به فروش خون هستند. بودجه نظامی چقدره؟ و این زندگی مردم امریکاست. نیویورک تایمز داره اینا میگه. طبقه متوسط امریکا به دلیل بالا رفتن مخارج و درجا زدن مزد و مزایا به طبقات کم درآمد، طبقه متوسط داره به طبقات کم درآمد میپیونده. بسیاری از آنها هفته ای 2 بار خون میفروشن. امریکا 70% پلازما، موقعی که به اصطلاح گلوبول های سرخ و سفید ازش جدا بشه پلازما میمونه توی خون. امریکا 70% پلازمای خون جهان را تولید میکند و از این طریق 6.2 میلیارد دلار صادرات داره، صادرات خون مردم امریکا. خون فروشی از نظر پزشکی در بسیاری کشورها ممنوعه، چرا که به سلامت فرد لطمه میزند. بین 2014 و 2021 مراکز خون فروشی در امریکا 2 برابر شده به دلیل اوضاع اقتصادی. سال گذشته در امریکا 62.5 میلیون لیتر خون از مردم امریکا گرفته شد که 8% بیش از سال قبله. خبر دیگه از آرتی ایران. من این خبرها رو عزیزان همینطور که گفتم از این خبرها میشه نتیجه گیری کرد، یعنی از جزء به کل، یعنی استنتاج از این خبرها یا دیدکشن. حالا آرتی ایران با کنترل ترگه هرمز به بعضی کشتی ها اجازه هرچود که خروج میده. 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار اخ کنید با نواقلی 2 میلیون دلار نواقلی میگیرن. به گزارش بیمه لوید کشتی های هند، پاکستان، چین، عراق، مالزی و شاید ترکیه پس از گرفتن اجازه حق عبور دارن. 93% گاز مایع قطر و 96% گاز امارات متوقف شده. قبل از جنگ روزانه نزدیک به 138 کشتی از تنگه هرمز عبور می کرده، اکنون 3 تا 5 کشتی. در امریکا قیمت بنزین به 3 دلار، من الان بنزین زدم در واقع حدود 6 دلار بنزین زدم، اون وقت این میگه که به طور متوسط در امریکا به 3.90 دلار رسیده که اون موقع 2.90 دلار بوده، الان 3.90 دلار. در کالیفرنیا در خیلی از جاها بالای 6 دلاره. من این جایی که بنزین زدم نزدی مثلا ارزان‌ترین جا بنزین زدم. هر شبت که آرتی ایران هواپیمای F-35 را هدف قرار میدهد. آرتی چرا FBI دارد در مورد جو کنت تحقیق میکند؟ معلومه که چرا. هارتس، این مال جمعه دیروزه، ترامپ میگوید تقلا میکند با ایران تماس بگیرد. ترامپ میگوید تقلا میکند که با ایران تماس بگیرد. بعد ببینید چی میگه. میخواهم با آنها تماس بگیرم اما کسی نیست که با او تماس بگیرم. و اینو دوست دارم که کسی نیست، همه رو کشتم، کسی دیگه نیست که من باش تماس، اینو من دوست دارم. رئیس جمهور امریکاست. او در این حال کشورهای اروپایی را مشتی بزدل مشت بزدل خان که در باز کردن تنگه هرمز حاضر نیستند کمک کنند. این روزنامه هارس اینو میمیسه. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش امریکا اسرائیل میگوید حزب الله سریع تر از انتظار دارد خود را مسلح میکند. یه جوانکی در ایران هست که گاهی اوقات چیز میگه، آقای رجبی فاتحه حزب الله رو خونده بود، فاتحه حزب الله رو خیلی در ایران خونده بودن، اون وقت ایال زمیر میگه که رئیس ستاد ارتش اسرائیل، حزب الله سریعتر از انتظار دارد خود را مسلح میکند. و بعد تظاهرات ضد جنگ در تل اویو، تظاهرات ضد جنگ در تل اویو علیه این جنگ. و بالاخره شنبه، یعنی مال امروز، من از کنیا تایمز گرفتم اخبار همین امروز رو. کشورهای عربی در برابر نتانیاهو می ایستن. چرا؟ پس از حمله دیروز اسرائیل به چند نقطه در جنوب سوریه، قطر به اسرائیل اعتراض می کنه. قطر به موقعی که اسرائیل به ایران حمله کرد چنان اعتراضی نکرد، ولی حالا که به سوریه حمله کرده اسرائیل داره، چون آقای جولانی یعنی القاعده دوست ایناست، قطر به اسرائیل اعتراض می‌کنه که حاکمیت ملی سوریه را زیر پا گذاشته است. اردن و مصر هم این حملات را در شبد که هارتس تله تشدید جنگ منجر به اتمی شدن ایران می شود. ایران تسلیم نشده و محاسبات غرب نادرست از آب در آمده. این حرس اسرائیله. برگ های برنده در دست ایران است. دیلی بیست: ترامپ که تکان خورده نقشه تشدید جنگ را دارد، نقشه تشدید جنگ را دارد، چرا که این جنگ به صورتش برگشته. او خیال اشغال جزیره خارک را داره، تشریف بیاره تو جزیره خارک. فقط 7% مردم امریکا موافق این کاره. روزنامه ایندیپندنت انگلیس: یک شرکت کشتیرانی $2,000,000 به ایران پرداخت تا از تنگه هرمز عبور بکنه. آژانس فرانس پرس: در ایران مراسم عید فطر به پیشنمازی محسن اژه‌ای برگزار می شود. در تهران و شهرستان ها روحیه عید وجود دارد. آژانس فرانس پرس از تهران گزارش می ده همین امروز. در تهران و شهرستان ها روحیه عید دیده می شود. در تجریش و شهرک گلستان، تجریش و شهرک گلستان پر از زنان و مردان خوشپوش و زنان زیباست که دارن گل میخرن و پوتین پیام نوروزی میفرستد و خواهان استحکام دوستی بین دو کشوره. زنان زیبای ایرانی دارن خرید میکنن گل. نیویورک تایمز: امریکا تحریم‌های نفتی ایران را برمی‌دارد. این کار درست خلاف سیاست قبلی مبنی بر اعمال سخت‌ترین فشارها، که همین آقای بسنت وزیر چیز گفت سخت‌ترین چیز ما باید بذاریم تا از پا در میان. و این نشانه شکست ترامپ در آرام کردن بازار انرژیه. قیمت نفت به $112 در بشکه، یعنی 54% افزایش می. خبر دیگه: ایران به دیگو گارسیا که در 2000 مایلی ایران حمله میکنه. باز نیویورک تایمز همین امروز: آقای دیوید سنگر که سخت مخالف این جنگه، میگه که ترامپ از سیاست تغییر رژیم دست برمی‌دارد. می‌خواستم اخبار رو برای عزیزان بخونم که یه نتیجه گیری بکنیم. تا الان که مردم ایران روحیه عید دارن و زنان زیبای ایرانی دارن گل میخرن و مردم اسرائیل تو زیر زمین هم. حالا ببینیم این به کجا خواهد کشید. برای همینه که من در ابتدای برنامه به این مردم قهرمان و شکست ناپذیر تبریک گفتم. این مایه افتخاره. بنابراین این راجع به این تجاوز جنایتکارانه ای که علیه کشور ما کردن که شکست میخورن در این، ولی این در چه چارچوبیه؟ در چارچوب اسرائیل بزرگه. من فقط 20 دقیقه وقت دارم، فقط یه مقدمه ای برای عزیزان عرض بکنم که مسئله اسرائیل بزرگ داستانش چیه. بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید در سال 90-91، اونایی که در امریکا بودن میدونن که چه رقص و پایکوبی اینا میکردن. خود من نمیتونستم دیگه نیویورک تایمز رو بخونم، رفتم سراغ کتابا. و اینا یک سلسله تصمیماتی گرفتن. عزیزان دقت بکنن که در مقاطع تاریخی چطور اینا هیئت حاکمه امریکا چه تصمیماتی گرفتن. من بارها و بارها در اینجا گفتم که بعد از اینکه جنگ دوم جهانی تمام شد، استالین به اینا پیشنهاد صلح کرد، گفت که ما به طور مشترک با هم دیگه هیتلر رو، آلمان رو شکست دادیم، این دوستیمون باید ادامه پیدا بکنه. از نظر ایدئولوژیک ما یه ایدئولوژی داریم، شما هم یه تبلیغ بکنیم، ولی با هم دیگه به اصطلاح از نظر اقتصادی و سیاسی با هم دیگه به اصطلاح چیز نکنیم. از نظر ایدئولوژیک آره، امریکا پذیرفت. همینطور که گفتم خبرنگارشون در مسکو اومد و اون مقاله معروف اکس رو در فارین افیرز نوشت و جنگ سرد رو بنیان گذاری کرد، جنگ سرد رو آغاز کرد. چرا؟ برای اینکه به قول نوم چامسکی، حالا من مجبورم از ایشون بازم اسم ببرم، اینا در مذاکرات مفصلی که در این جنگ داشتن اینه که بودجه نظامی امریکا نباید کاهش پیدا بکنه و کاهش پیدا نکرد. اینا 10 تریلیون دلار خرج جنگ سرد کردن برای اینکه میلیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی عرض شود که بتونه سرپا بمونه و در واقع اقتصاد رو نگه داره. بنابراین هم بعد از جنگ دوم جهانی، هم این که شوروی بالاخره اینا مسابقه دادن. حالا نمیخوام وارد بشم که چه نقاط ضعفی خود شوروی داشت و چه نقاط قدرتی امریکا داشت و بالاخره انقلاب اکتبر به اون سرنوشت دچار شد و سایر به اصطلاح عواقب پیامداش که من بارها راجع به این قضیه صحبت کردم. امریکا بنابراین تبدیل، یعنی جهان تک قطبی به وجود اومد، یعنی جهان دو قطبی تبدیل به جهان تک قطبی شد و امریکا میبایست واقعا هم با روسیه هم با ایران با تمام این کشورها دوستی برقرار بکنه، نفوذش رو. مردم روسیه در سالهای 90 نوکری و سرسپردی امریکا رو پذیرفته بودن، نه تنها مردم ایران، مردم روسیه، تا حدی مردم چین. خانواده های چینی تمام زندگیشون رو میفروختن برای که فرزندش بیاد در هاروارد یا در کلمبیا یا در دانشگاه ییل درس بخونه. هجوم به اصطلاح چینی ها به امریکا به عنوان بهترین دانشگاه های دنیا از جمله همین هاروارد، که آدم تو محوطه دانشگاه هاروارد که قدم میزد تمام به اصطلاح چشم بادومی، حداقل نصف جمعیت. بنابراین شانس اینو داشت، ولی تصمیم دیگه ای گرفتم. من میخوام از چند نفر اسم ببرم که اینا چه نقشی در تبلیغات واقعا ضد انسانی برای به وجود آوردن اسرائیل بزرگ و کشوندن امریکا به جنگ دیگری بودن. در رأس اینا اروین کریستول، پدر بیل کریستول. اروین کریستول به همراه عرض شود که دانیل بیل و سیدنی هوک، اینا جزء یهودیایی بودن مال دهه 30 که از چپهای بنام بودن. واقعا موقعی که استالین با ریبنتروپ به اصطلاح آشتی کرد، یعنی به اصطلاح پیمان صلح، ما میدونیم قبل از جنگ دوم یا در ابتدای جنگ دوم جهانی با ریبنتروپ وارد مذاکره شد استالین و به اصطلاح چیز که فکر میکرد که اسرائیل، عذر میخوام، آلمان به روسیه حمله نکنه، که ما میتونیم اینطور نشد. ولی اینایی که چپ بودن برگشتن و بعدش هر سه اینا واقعا شروع کردن به همکاری با CIA. دانیل بیل ما میدونیم، من چندین بار ازش اسم بردم، در واقع استاد دانشگاه هاروارد شد، علوم سیاسی، که هر شبت که پایان ایدئولوژی رو نوشت، کتاب پایان ایدئولوژی، و یا ظهور هر شبت که سیستم مابعد صنعتی، یعنی کارگرا از بین میرن و به اصطلاح فقط به دیگه احتیاج به کارگر، تئوری های ارزش مارکس، از این صحبت ها. بنابراین سیدنی هوکم از فلاسفه درجه یک دانشگاه نیویورک بود، که من نقل قول های وسیعی تو نوشته هام ازش آوردم، کتاب های درجه یکی نوشت. اونم شروع کرد به همکاری با CIA. بنابراین این سه نفر در رأس قضایا و به اصطلاح علیه شوروی، به اصطلاح ضد کمونیست های چیز شدن. ولی هدف همه اینا که همه اینا در واقع صهیونیست بودن عملا، ولی غیر از اون پال ولفویتز، ریچارد پرل، رابرت کیگان، که اینا خانواده کیگان به طور کلی، اسکوتر لیبی، بیل کریستول که به اصطلاح پسر اروین کریستول هستش، نه تنها اونا بلکه آقای چارلز کراوت همر، نورمن پاد هورتس، داگلس فیت، که اینا همشون یک سلسله اسنادی رو در واقع در دهه 1990 اینا تنظیم کردن. یکی عبارت از که در واقع اونهایی که در باز در رأس اینا بودن، یکی دیک چینی بود که به درک واصل شد، و یکی دونالد رامزفورد که بازم به درک واصل شد، یکیشون وزیر در واقع وزیر جنگ در زمان جورج دبلیو بوش بود، و یکی هم عرض شود که معاون رئیس جمهور بود، آقای دیک چینی. اینا در واقع در اتحاد با هم، یعنی به اصطلاح مسیحیان عرض شود که در واقع به اصطلاح در صدد به وجود آوردن اسرائیل بزرگ بودن. اینا چند تا برنامه رو به اصطلاح، یکی Project for عرشبت که American Century که ایزان میدونن 28 نفر اینو امضا کردن و در رأس اینا دیک چینی و دونالد رامسفلد بودم. به عزیزان عرض بکنم که دیک چینی کی بود و دونالد رامسفلد کی بود. حالا عزیزان ببینن که اینا چه چیزهایی رو نمایندگی میکنن. دیک چینی رئیس در واقع یا از مدیران سطح بالای شرکت هالیبرتون بود. شرکت هالیبرتون جز شرکت هایی بود که در چاهای نفت در اهواز، اون موقع من اینا رو می دیدم، مثلا کامیوناشون، وسائلشون، جر سقیلاشون، شرکت هالیبرتون. بعدش وارد شدن برای اینکه بودجه نظامی پنتاگون که به طور وحشتناکی بالا رفته، اینا کنترات های عظیم میلیاردی واقعا از چیز گرفتن برای ساختن جایگاه، تهیه غذا برای سربازا و غیره و غیره. و خود آقای دیک چینی ما میدونیم میلیون میلیون پول می ساخت، یعنی نمایندگی می کرد بسیار مجتمع نظامی صنعتی رو. دونالد ترامپسفیل که وزیر دفاع بود، عزیزان عکساشو باید ببینن، 30 سال 40 سال پیش با هواپیمای لاکید، شرکت لاکید که الان بزرگترین و که بعدش شد لاکید مارتین، بزرگترین شرکت به حساب اسلحه سازی، عکساشو عزیزان باید ببینن که به حساب برای تبلیغ. یعنی دیک چینی و دونالد ترامپسفیلد هر دوشون نمایندگان برحق به اصطلاح مجتمع نظامی صنعتی بودن. به همراه این صهیونیست ها که در واقع نماینده سرمایه های مالی بودن، برای این که ما میدونیم قبلا برای عزیزان من صحبت کردم که چطور از دهه 1970 که اقتصاد امریکا بعد از شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانیش به پایان میرسه و هیئت حاکمه امریکا تصمیم میگیره سیاست های نئولیبرال و مکتب شیکاگو رو پیاده بکنه و از هر شود که همین آقای میلتون فریدمن و فریدریک فون هایک دعوت میکنن، باعث این میشه که برای بالا بردن سود انحصارات صنایعشون رو به کشورهای با پایین ترین دستمزد بفرستن. من اینا رو بارها و بارها برای عزیزان عرض کردم که چطور به اصطلاح امریکا رو دیسنترالایز کردن. در عوض موقعی که اینا با خارج رفتن، سودهای عجیب و غریبی که نتیجه کار کارگران چین، بنگلادش، مصر، برزیل، عرصه کشورهای افریقایی و غیره و غیره به اینجا اومد و اینا وارد عرصه که بورس سهام نیویورک شد، در نتیجه بورس سهام نیویورک سر به آسمان کشید و در نتیجه بانک هایی مثل بلک راک، بلک ستون، جی پی مورگن چیز و غیره و غیره که من ازشون اسم بردم که در رأس اینها صهیونیست ها هستن، آقای شوارتزمن، آقای عرشبت که و غیره و غیره شون که من قبلا ازشون. بنابراین شما سرمایه های مالی رو دارید که زیر نظر به اساس صهیونیست هاست و مجتمع نظامی صنعتی دارید که زیر نظر یهودی ها، در واقع مسیحیان صهیونیسته. بازم من اینو اشاره کردم که هیچ وقت این من یادم نمیره که 1991 صفحه اول نیویورک تایمز یه عکسی انداخته بود که آقای بیل کریستول و آقای باور اینا دست در دست هم دادن عجیبه که در صفحه اول نیویورک تایمز این چاپ شده بود. در واقع این اتحاد خائنانه بین میلیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی و سرمایه های مالی در امریکا بود و اینا شروع کردن به تبلیغات عظیم واقعا، که فرزن بیل کریستول و آقای رابرت کیگان ما میدونیم هم در به اصطلاح تشکیل پروژیکت فور نو امریکن سنچری نقش داشتن و همین که در عرض شود که بعدن در برقراری مجله‌ای به اسم ویکلی استاندارد، مجله ویکلی استاندارد در حقیقت یکی از دستگاه‌های ارتباط جمعی یا مجلات بسا سخنگوی همین بسرا صهیونیستا بود، صهیونیستای هم مسیحی و هم یهودی. میخوام به عزیزان عرض بکنم که پیش زمینه‌های تاریخی اینا بعد از فروپاشی شوروی چی بوده و چرا به دلیل هم مالی شدن سرمایه داری یا سیستم سرمایه داری امریکا و هم نظامی شدنش چه کسایی اومدن جزء برنامه‌شون، یکی از برنامه‌هاشون عبارت از اسرائیل بزرگ بود که در واقع از اون موقع که ما میدونیم 1996 آقای نتانیاهو به قدرت میرسه و از اون موقع شروع میکنه به تبلیغ که به اصطلاح برای اسرائیل بزرگ. ما میدونیم که بعدش در 1996 فکر میکنم که دستراسی های یهودی اسحاق رابین رو میکشن، بر این که 1993 اسحاق رابین با یاسر عرفات قرار داده اسلو رو بسته بود برای تشکیل یک دولت فلسطینی در 20% از خاک فلسطین، یه دولت قلابی واقعا که اون موقع ادوار سعید به شدت به اصطلاح انتقاد کرد به یاسر عرفات که چرا چنین قراردادی رو امضا کرده، در حالی که حتی همین قرارداد خائنانه‌ای که در واقع یاسر عرفات با اینا بسته بود در 20% در کرانه غربی دولت تشکیل بدن و بعدش ارتشی براش درست کردن به رهبری افسران انگلیسی و امریکایی برای سرکوب مردم فلسطین، با همه اینا برای آقای نتانیاهو مطلقاً این قابل قبول نبود، هیچ گونه دولت به اصطلاح. و در نتیجه از 1996 همین چند نفر از اینا که عبارت باشه آقای ریچارد پرل، بیل کریستول، ریچارد پرل و بعدش هم داگلس فید و اسکوتر لیبی، اینا اون در واقع سند معروف عرشبت که کلین بریک رو نوشتن یا گسست قطعی که مطلقا هیچ دولت فلسطینی نباید تشکیل بشه. از اون موقع است که در واقع آقای نتانیاهو سفرهای متعددی به امریکا میکنه و هیئت حاکمه ی امریکا رو که آمادگی اینو داشتن، تمام وسایل تبلیغاتیش رو داشتن که به هیچ وجه به سا قرار داده اسلو نباید بشه عمل بشه و فلسطینی ها باید پاکسازی قومی بشن و این خاک به اصطلاح فلسطین نه تنها فقط خاک فلسطین اشغالی بلکه اسرائیل بزرگ باید تشکیل بشه، که میدونیم بعد از اون قرار شد که 7 کشور از پا در بیان که 6 تاشه تا الان از پا در آوردن، 7مینش ایرانه. حالا امروز من فرصت نکردم که این تجاوزات اسرائیل از چه مراحلی گذشته، 1967 چه عظمتی اسرائیل پیدا کرد و بعد شکست های پشت سرش 2006 هفتم اکتبر 2023 و غیره و غیره، اینا رو من در هفته های آینده باز خواهم کرد که گفتم اگر ما این برنامه تجاوزی که به ایران شده، باید ما در چارچوب یک این تجاوز، بعد اسرائیل بزرگ و بعد سیستم سرمایه داری جهانی، اینا رو باید قرار بدیم تا بفهمیم که چی داره میگذره و چرا به دلیل این تجاوزات در این حمله جنایتکارانشون پیروز نخواهند شد و ملت ایران و نیروهای رزمنده ایران، یعنی اونایی که این میشک ها رو ساختن، این پهباد ها رو ساخت، به نظر من پیروز از آب در خواهند اومد و کشور ما رو اینا، این جنایتکارا نمیتونن تجزیه بکنن و از بین ببرن. بعد این حد من میخواستم حالا به دلیل اینکه اخبار واقعا وقت زیادی از برنامه گرفت، در هفته های آینده بازم در این حال به عزیزان عرض بکنم که چهارشنبه ها هم قرار شده که من در کلید واژه با آقای فرخنده مثلا برنامه داشته باشم. هفته چهارشنبه گذشته یه برنامه داشتم، چهارشنبه آینده هم برنامه خواهم داشت در کلید واژه. به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم تا هر شبت که عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه تکرار خواهد شد و بعدش به یوتیوب، رامبل، اینستاگرام، تلگرام و mmohit.org خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.